بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این دو روزه مطلبی نداشتیم، ما همش صحبت عبارت ها رو نقل می‌کردیم که ثابت بکنیم سید مرتضی منحصرا دخولیه و شیخ طوسی لطفیه. یعنی خلاصه شیخ طوسی از اتفاق جماعت من عدل امام به قاعده لطف کشف میکنه که امام هم نظرش همینه، یعنی از راه قاعده لطف اجماع رو به دست میاره و کشف میکنه موافقت معصوم رو. سید مرتضی میفرماد نه، جماعتی رو ما میتونیم پیدا بکنیم که امام هم داخل در اونها باشه و ما نشناسیم و میتونیم ادعای اجماع بکنیم. چرا؟ یعنی جماعتی که امام هم در اونها داخل بود اینجور میگن. خب شیخ طوسی میفرماد امکان نداره، در زمان غیبت ممکن نیست ما جایی رو پیدا کنیم بگیم هزار تا عالم یه جو بودن، امام علیه السلام هم بودن، همه یه چیزی میگفتن، پس امام نظرشون اینه. شیخ طوسی میفرماد از راه غیر لطف ما نمیتونیم کشف رضای معصوم کنیم. یعنی اگر بخوایم قول امام رو به دست بیاریم، راه منحصرش قاعده لطفه. بگیم حالا که هزار نفر از علما همه وحدت کلمه دارن، همه یک فتوا میدن، اگر اینها باطل بود بر امام معصوم لازم بود بیاد یک مخالف بفرسته این اجماع منعقد نشه، مردم هدایت بشن. پس بنابراین به قاعده لطف از اتفاق من عدل امام به قاعده لطف کشف میکنیم که امام هم نظرش همینه. لذا اگر جمعیتی همه وحدت کلمه داشتن و یک حرفی زدن و مخالفی هم پیدا نشد از علمای اون زمان، ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم که رأی امام علیه السلام هم با اینها موافقه. بعد در این رابطه دیگه نظرتونه، دیگه هی عبارت خوندیم. میرزای قمی میخواست بگه نخه، شیخ طوسی دو طریقه است، یک طریق لطفی داره، یک طریق هم طریق استادش دخولی، انحصار نداره. ایشون چند تا عبارت از چند جا خوندن که نه اینجور نی، همین عبارت ها کاشف از اینی که فقط و فقط شیخ طوسی لطفیه. میگه اصلا ما اگر قاعده لطف رو بذاریم کنار به هیچ اجماعی نمیتونیم تمسک کنیم. ولی سید مرتضی میفرماد نه، میشه همه علما بر باطل برن و رأی حقیقی پلو امام معصوم باشه و هیچ هم بر ایشون ظهور واجب نی. چرا؟ وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، وجود ایشون لطفه ولو در پس پرده غیبت، مثل خورشید که ولو در پس پرده ابر باشه چطور وجودش لطفه که در روایات تشبیه شده وجوده لطفون، تصرفه لطفون آخر، چه بهتر که ظاهر بشن و متصرف حکومت اسلامی بشن و مطالب رو در اختیار بگیرن، اون دیگه لطف بالاتریه. ولی عدمه منا، عدم ایشون از ناحیه ماست، ما باعث استتاری ایشونیم با اون اعمالی که داریم. و حالا با این که ما مانع از ظهوریم بیا بگیم نه، هر جا اشتباه کردیم بعد امام بیاد ما رو اظهار بکنه و ما رو هدایت بکنه. سید فرموده نه، شارع اتمام حجتشو کرده، ارسال رسول، انزال کتب کرده، راه ها رو نشون داده، حالا اگر یه کسی عوضی رفت دیگه چه لزومی داره بر امام معصوم که ظاهر بکنه و بیاد بگه قول اینها باطله. حتی در اصول عقایدش هم امام این کارو نمیکنه. چقدر ما در طول تاریخ داشتیم که ادعای مهدویت کردن، تظاهر به امامت کردن، یه عده‌ام بهش گرویدن، هیچ نیامد امام بگه مردم دور این نگردین. این دروغ میگه. وقتی در اصول عقاید راهنمایی لازم نباشه به طریق اولا دیگه در فرو اگر مردم به گمراهی هم بیفتن لازم نیست امام معصوم اظهار نظر بکنه و اینها رو نجات بده. ولی شیخ تمام اینا رد میکنه. دیروز توضیح دادیشون، رد میکنه به خاطر محذوری که داره و الا میگه حرفای سید مطابق قاعده است. واقعا هم همینطوره. خب شارع مقدس اتمام حجت کرده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اصل حرف سید مرتضی مطابق قواعد کلامیه ها، الا اینکه مانع داره، قاده داره. ما اگر بخوایم حرف سید رو بپذیریم، منکر قاعده لطف بشیم، اون وقت تمام اجماع رو باید بذاریم کنار. چون چون اجماع راه منحصرش لطفه، ما اگر لطف و منکر بشیم به نتیجه اجماع رو بذاریم کنار، به نتیجه بسیاری از احکام رو باید بذاریم کنار. لذا ایشون قبول داره شیخ طوسی که اگر ما ایرادی بر استادمون داریم اصل حرفشون مقبوله، الا اینکه چون مستلزمه رفع حجیت تمسک به اجماع حرفشون رو قبول نمی کنیم. خب اینا حرفایی بود که تا اینجا ایشون ثابت کرد که سید مرتضی منحصرن کشف قول معصوم رو از راه دخول میکنه و شیخ طوسی منحصرن از راه لطفه. این تمام شد. حالا ایشون میخوان یه مطلب تازه‌ای بگن. خیلی هم دقت کردن ایشون در کلمات علما. ما تا حالا خیال میکردیم مثلا شیخ طوسی فقط لطفیه، شیخ طوسی و حلبی و خیال میکردیم این قاعده لطف فقط مال قدماست. ایشون میگه نه، ما وقتی دقت در کلمات علما میکنیم کلمه لطف رو نمیبینیم، اما یه حرفایی میزنن بعضی از علمای ما که منطبق با قاعده لطفه. عنایت کردیم؟ یعنی شما خیال نکنین لطفی ها منحصر به قدماست، فقط شیخ طوسی و بعضی دیگه از قدما لطفی ها. نه، ما تو عبارتهای متأخرین کلماتی داریم از کلماتشون معلوم میشه اینا هم لطفی هن، ولو اسمی از لطف نبردن، ولی یک عبارتهایی گفتن، یک شرایطی برای اجماع بیان کردن که خوب انسان دقت بکنه میفهمیم که این آقایون هم لطفی هن. اسم سه نفر ایشون میاره، یکی فخرالمحققین یا فخرالدین که آقازاده علامه است، مرحوم علامه کتابی داره به نام قواعد و شروح زیادی بر این کتاب نوشته شده، یکیش جامع المقاصد فی شرح القواعد که مال محقق ثانیه، یه دونم مال آقازادش فخرالمحققین ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. غرض اسمی از محقق میاره، یعنی فخرالمحققین پسر علامه که شرح کرده کتاب پدر رو در یک مسئلهی به یه مناسبتی یه حرفی میزنه که ما وقتی دقت میکنیم میبینیم آقای فخرالمحققین هم لطفیه. اسمی از لطف نیست، ولی الان میخونیم عبارتشونو، کلماتی دارن که ما از کلماتشون استفاده میکنیم که این قاعده لطف منحصر به قدمانی، بعضی دیگه هم قائل به لطف هستن. این یه بزرگوار. بزرگوار دیگه شهید اول در کتاب ذکرا، ایشون هم کلماتی داره که از کلماتش استفاده میشه مبنای اجماع لطفه. بزرگوار دیگه این محقق ثانی، غیر محقق صاحب شرایط، اون محقق اوله، محقق ثانی دو سه تا تعبیر ازش میکنن، چون کتاب جامع المقاصد داره بر شرح قواعد، گاهی میگن صاحب جامع المقاصد، گاهی میگن محقق ثانی، گاهی میگن محقق کرکی. ایشون سه تا عبارت داره، آخر کتاب قد 4-5 خط مونده کتاب تموم بشه، ایشون فرمودن جامع المقاصد اینجور میگه، یعنی محقق ثانی. اینجا میفرماد محقق ثانی اینجور میگه، بعدها میخونیم میگه محقق کرکی اینجور میگه. غلط، این اسما جور و واجور یه نفره. محقق ثانی، محقق کرکی، محقق صاحب جامع المقاصد یک بزرگواره. ایشون هم حاشیه‌ای بر شرایع محقق اول داره، ایشون هم یه مطالبی گفته که ازش استفاده میشه، این آقام لطفیه. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما خیال میکردیم قاعده لطف منحصر به قدماست، ولی نه، تو متأخرینم دیدیم کلماتی دارن از کلماتشون استفاده میشه که همون حرف شیخ طوسی رو میخوان بزنن و قاعده لطفی هستن. حالا ایشون میفرماد ثم ان الاستناد الی هذا الوجه، یعنی قاعده لطف، این استناد به قاعده لطف نخیال کنی منحصر به قدماست، نخیال کنی فقط مال شیخ طوسیه، ظاهر من کل منش ترد. اونایی که اومدن این شرط رو برای اجماع کردن اینا لطفی هن. کیا؟ اونایی که شرط کردن در تحقق اجماع، گفتن شرط تحقق اجماع عدم و مخالفت احد من علماء العصر. مرحوم فخرالمحققین الان عبارتشو میخونیم. اینها عقیدهشون اینه، میگن اجماع وقتی معتبره که یک نفر هم مخالف نداشته باشه. خب شیخ هم همینی میگفت. شیخ طوسی میگفت چی؟ اگر دیدیم همه علما یک است، بل اتفاق یه چیزی میگن، اگر کسی مخالف نبود میفهمیم امام هم او رو گفته. وقت اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن شرط اعتبار اجماع اینه یه دونم مخالف نداشته باشه. یعنی اگه یه دونه مخالف داشته باشه اون اجماع معتبر نیست، چون این یه دونه همونیست که شاید امام فرستاده. خب ببینید اسمی از لطف نیست، اما کلامی گفته، شرطی برای اجماع ذکر کرده که اون شرط آدم وقتی دقت میکنه از توش قاعده لطف در میاد. آخه شیخ طوسی همینی میفرمود، میفرمود اگه در زمانی مثلا در زمان ما 1000 تا عالم داریم همه میگن نماز جمعه واجبه، یه نفر پیدا شده میگه جایز نیست نماز جمعه، خب اگه یه نفر نبود ما به قاعده لطف کشف میکردیم امام هم نظرش وجوبه، اما حالا که یه نفر اومده با اون 1000 تا مخالفت میکنه قاعده لطف دیگه اقتضا نمیکنه ما او رو بگیریم. پس معلوم میشه اون اجماع منعقد نمیشه و نظر امام رو نمیتونه انسان کشف بکنه. پس کسانی که شرط کردن برای تحقق اجماع، یعنی گفتن اجماعی معتبره آدم میتونه کشف رضای معصوم بکنه که یک نفر هم از علمای عصر باش مخالف نباشن. علمای زمان گذشته مخالفشن مهم نی، از علمایی که ما این حرفا رو صفحه 49 گفتن ها، قبل از تابستان صفحه 49 رو ببینید، یه مقدار اونجا رو مطالعه کنی. مثلا من الان میگم آقا 1000 تا عالم در این زمان ماست، همه میگن نماز جمعه واجبه، پس من میخوام اجماع کنم، ادعای اجماع میکنم نماز جمعه واجبه. بعد یه نفر میگه بابا آقای بروجردی میگفت جایز نیست، آقای حکیم میگفت جایز نیست، اطفا میگفتن جایز نیست. اینا میگفتن نهایت نهایتش زمان غیبت کسی اگر بخواد نماز جمعه بخونه رجاءن بخونه و ظهر حتما بعد بخونه. خب حالا من دارم ادعای اجماع میکنم، میگم اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه و شما به من نقد میکنیم میگی پس آقای بروجردی چی میگیم؟ آقای حکیم میگیم بابا انقر از اصرو، یعنی مخالفت اونا مضر به اجمانی. اونایی که اینجوری حرف میزنن، یعنی اگر بهشون بگیم مخالفا رو چی میگی عذر میارن به انقراض، از اینا لطفیان. یعنی هر کس اینجوری حرف زد، یعنی به شما گفت اون آقای بزرگواری که گفته واجبه بگه، اون زمانش منقرض شد. پس اجمع العلماء این آقایی که وجود مخالف رو حمله بر انقراض اصل میکنه، پس معلوم میشه این آقا قاعده لطفیه. خلاصه ایشون میفرمان اینطور نیستش که هر کس لطفی باشه این کلمه لطف رو باید به کار ببره. اونایی هم که اینجوری حرف میزنن میگن شرط اعتبار اجماع اینه یک نفر هم از علمای عصر مخالف نباشه، و الا اگه از گذشته مخالف باشه که عصرش منقرض شده این مضر به اجمانی. حالا اونا کیان که یه همچی شرطی کردن؟ یکیش فخرالمحققین، که فخرالدین هم میگن، فخرالمحققین هم میگن، آقازاده مرحوم علامه است، در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد جلد 1 صفحه 502. دیگه کی؟ آقای شهید اول، شهید یعنی شهید اول، در کتاب ذکرا اواخر صفحه 3. این کتاب ذکرهای قدیمی، جدیدی ها رو من نمیدونم، این کتاب ذکرهای قدیمی اواخر صفحه 3 شهید اول در کتاب ذکرا یه همچی شرطی برای اجماع کرده، ایشون هم لطفیه. و دیگر محقق ثانی، محقق کرکی، محقق صاحب جامع المقاصد، همش یکیه. محقق ثانی هم در حاشیه شرایط که اون کتاب چاپ نشده، فعلا این سه بزرگوار رو ما عبارتاشو برای شما میخونیم، عبارتایی گفتن که از این عبارت ها معلوم میشه اینا با این که از متأخرین هم، اسمی هم از لطف نیبردن، ولی عبارتایی دارن که ما دقت میکنیم میبینیم هم عقیده شیخ طوسی هست، یعنی از راه قاعده لطف کشف میکنن رضا معصوم رو. قال فخرالدین فی الایضاح، یعنی ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، قواعد مال پدر، ایضاح مال پسر، در جلد 1 صفحه 502 به مناسبت یک مسئله، به مناسبت مسئله ما یدخل فی المبیت، چون یه بحثیه در فقه، آدم یه چیزی که میفروشه چه چیزایی داخل در اون مبیعه. مثلا من عبدم رو به شما میفروشم، وقتی فروختم دیگه لباسش که در نمیارم، اون مبیع که عبده لباسش هم روشه. یا مثلا خانه رو من به شما میفروشم، دیگه کلیدم روشه، اون برقکشی هم روشه. شما نگو نه من این برقکشی رو تازه کردم میخوام جمع کنم. نه، کسی که خانه رو میفروشه اون لوله کشی گاز و اون سیم کشی برق و اینا همه روشه. یا مثلا مرغی دارم به شما میفروشم و الان یه تخمی در شکمشه که امروز عصر ممکنه تخم کنه. خب حالا من امروز صبح این مرغ رو به شما فروختم، دیگه عصر نمیام بگم تخمشه و من پس بده. اون تخمی که در شکم اون حیوان هست روی اون مبیعه. این مسئله مایت خلف المبیع، یعنی در مسئله ای که چه چیزایی داخل مبیعه در اون مسئله به مناسبت از اجماع بحث شده. عنایت کنین، آقای فخرالدین در کتاب ایزا ضمن مسئله ای که چه چیزایی داخل در مبیعه که دیگه نمیتونه انسان اونا رو جدا بکنه، این حرفو زده: ان من عادت المجتهدین اذا تغیر اجتهاده. گفته اگر مجتهدی، عادت مجتهدین ما اینه اگر فتوای اولشون تغییر کنه. این تغییر آقا دو جوره: یک وقت تردد پیدا میکنه، خیلی میشه در طول عمر ما زیاد دیدیم که فقیهی فتوا میداده بعد تغییر میکنه. این تغییر دو فرد داره: یه وقت تردد میکنه در فتوای اوله، یعنی تردید میکنه که آیا اون فتوا درست یا نه. چرا؟ یک روایتی دیده بوده، مثلا یه خبر واحدی دیده بوده که عرق جنب از حرام نجسه، سالها فتوا میداده نجسه. حالا یک روایت معارض او پیدا کرده، هم او خبر معتبره هم این خبر معتبره، حالا مردد شده که آیا طبق اون خبر قبلی فتوا به نجاست بدم یا طبق این خبری که الان پیدا کردم فتوا به طهارت بدم. خب تغییره، اما به عنوان تردید. یه وقت نه، تغییر به عنوان این که عوض میشه. یعنی تا به حال مثلا طبق یک خبر واحدی مثلا میگفته نماز جمعه حرام، الان یک دلیل خیلی قوی از نظر سند از او اقواس، یعنی اون اگه موثقه این صحیح اعلاییه، اگر او ظهور داره این نص در دلالته. تا به حال فتوا میداده طبق یک خبر موثق ظاهر فتوا میداده مثلا به وجوب نماز جمعه، الان یک دلیل پیدا کرده هم سندن هم دلالتن اقوای از اونه، او موثقه بوده این صحیح اعلاییه، او دلالتش دلالت ظهوری بوده این دلالتش دلالت نصیه که در واقع مبطل اولیه. یعنی اگر طبق اون روایت اولی گفته بوده نماز جمعه مثلا حرامه، الان این روایتی که پیدا کرده و دلالت بر وجوب میکنه اقواس از او، هم سندن و هم دلالتن. اینجا قهرن این مبطل اونه. اون صورت اولی مبطل نبودا، او خبر واحد موثق بود میگفت نجس، اینم خبر واحد موثق میگه پاک، ابطالی تو کار نبود. اما در این دومی ابطال پیدا میشه برای دومی، یعنی اون خبر اولی ظهورش دلالت بر حرمت میکرده، الان دلیل اقوا پیدا کرده قوی بر حرمت این کار مثلا، که این دومی مبطل اولیه. خب حالا ایشون میگه عادت علمای ما اینه که اگر در فتوای اولی معارض پیدا کنن تردید بکنن، یا نه مبطل پیدا بشه، یعنی دلیل اقوا پیدا کنن از دلیل اول. عادت علما اینه، اعلام نمی کنن بطلان اولی رو، بلکه اعلام می کنن فتوای دومی رو. یعنی این آقا که الان تا به حال اینجوری فرض بکنی 100 نفر عالم ما داشتیم عقیده شون این بوده نماز جمعه حرامه، یه دونه آقا میگفته نه خیر نماز جمعه واجبه، به خاطر وجود این اون اجماع بر حرمت منعقد نمیشه. قاعده لطف همینه دیگه، به خاطر اینکه این یه نفر میگه واجبه، اون اجماعی که اون 100 نفر دارن بر حرمت، اون اجماع منعقد نمیشه. خب حالا اون آقایون یه دفعه پنتاگون منفجر میشه، اون 100 تا همه از بین میرن، اون 100 تایی که قائل بودن به حرمت نماز جمعه همه منقرض میشن، این آقا تنها میمونه. کدوم آقا؟ همین آقایی که مزاحمه. یعنی اونها هر 100 تا میگفتن نماز جمعه حرامه، این یه نفر میگفته واجب. خب تا اونا بودن اون قول رو داشتن منعقد نمی‌شده اجماع، این تنها زنده بوده. در طول تاریخ صد تا دیگه عالم تربیت میشه که اینا قائلن به وجوب نماز جمعه. این الان شده مدرک العصرین، این آقایی که مونده شده مدرک العصرین، هم عصر اون صد تا رو درک کرده که میگفتن نماز جمعه حرامه، این اون موقع میگفته واجب، هم این صد تا رو درک کرده که اینا میگن واجبی میگه حرام. خب ببینید تا اونا زنده بودن اونا میگفتن حرام نماز جمعه، میگفته واجبه، خب اون اجماع منعقد نمیشد. حالا صد که دیگه آمدن میگن واجبه، این عقیدش اینه که حرامه، این اجماع هم منعقد نمیشه. نه اون اجماع منعقد میشه به خاطر فتوای اولش، نه این اجماع دومی منعقد میشه به خاطری که فتواش عوض شده. ایشون میفرماد عنایت کنید در اینجا، الان این مجتهد مدرک العصرین ما اون فتوای اولی رو اعلام بطلان نمی کنه، این ساکت میشه، هیچی نمیگه، نمیگه من اون حرف قبلیم باطله، این دومی رو نقل میکنه. چرا اولی رو باطل نمی کنه ساکت میشینه، دومی رو اعلام میکنه؟ اولی رو باطل نمی کنه که اون اجماع منعقد نشه. آخه یه اجماع داشتیم صد نفر میگفتن حرامه، مزاحمش کی بود؟ فتوای این آقا بود، این میگفته واجبه. این الان اگر بگه قول به وجوب باطله، اون اجماع حرمت منعقد میشه، نمیگه باطله که اون اجماع منعقد نشه، بلکه دومی رو میگه. چرا دومی رو میگه؟ که اینم منعقد نشه، چون اینایی که الان اومدن اینا میگن نماز جمعه حرام واجبه، این حالا نظرش شده حرامه، این حرامو میگه، واجب و باطل نمیکنه، حرام رو اعلام میکنه. چرا اون وجوبش رو باطل نمیکنه که اون اجماع حرامه منعقد نشه؟ چرا این قول به وجوبش و قول به حرمتش اعلام میکنه که این اجماع وجوبی منعقد نشه؟ اگر وجوب از بین بره دیگه اون اجماع منعقد میشه دیگه. یعنی میتونیم بگیم در طول تاریخ اجماع بر حرمت داشتیم. اگر این دست از وجوبش برداره بگه مردم من اشتباه کردم 20 سال پیش میگفتم نماز جمعه واجبه، اشتباه کردم، چی میشه؟ یعنی در طول تاریخ پس ما اجماع داشتیم بر حرمت نماز جمعه. این برای اینکه اون اجماع حرمت منعقد نشه وجوب قبلیشو باطل نمیکنه، یعنی ساکته، حرفی نمیزنه، هر ساکته نسبت به اون فتوای گذشته اعلام ابطال نمیکنه. چرا؟ چون اگر اعلام ابطال بکنه اون وقت میگن در طول تاریخ پس اجمع العلماء که نماز جمعه حرام بوده، چون آخه مزاحمش این قول این بوده. این باطل اگر بکنه اون اجماع منعقد میشه، اعلام نمیکنه بطلان فتوای اولش رو تا اون اجماع منعقد نشه. این فتوای دوم رو اعلام میکنه که این اجماع هم منعقد نشه. اینا برخلاف اونا، این صد تایی که حالا اومدن میگن نماز جمعه واجبه، این عقیدش اینه که حرامه، حرام رو اعلام میکنه که اون وجوب اجماعی نماز جمعه منعقد نشه. حالا عنایت بفرمایید، اینا عبارت های محقق دیگه، حالا اومده تو رسائل ما مجبوری معنا کنیم. ایشون میفرماد این آقای بزرگوار در اینجا اینجور فرموده: اذا تغیر اجتهاده، اگر مجتهدی اجتهادش تغییر پیدا کرد. یعنی چی تغییر پیدا کرد؟ یعنی مردد شد. کجاست مردد؟ اونجا که معارض پیدا میکنه. خبر قبلیش واحد موثق بوده، اینم واحد موثق برخلاف اونه، خب اینجا تردید برش پیدا میشه که آیا اون خبر موثق واحد رو عمل بکنه یا این خبر واحد. این یک فرد تغییر. فرد دومش الحکم، یعنی اصلا فتواش عوض میشه، حکم میکنه به خلاف مختاره اولا. یعنی تا به حال اگر میگفته نماز جمعه مثلا واجبه، الان عقیدش این شده که نماز جمعه مثلا حرامه. خب علما عقیدشون اینه، در یک همچی جایی لم یبطل ذکر الحکم الحکم الاول، یعنی اون حکم اولش کدوم بود؟ فتوای به وجود. فرض کنی اون 100 تا میگفتن حرامه، این یه نفر میگفته واجبه، حالا عقیدش معلوم شده اشتباه کرده، نماز جمعه رو حرام میدونه، اما اعلام نمیکنه اون وجوب من باطل. چرا؟ چون اگر اعلام کنه اون وجوب من باطل، اون اجماع بر حرمت منعقد میشه. برای اینکه اون اجماع منعقد نشه، نیان در طول تاریخ بگن یک زمانی بوده اجمع العلماء بر حرمت نماز جمعه، برای اینکه اون اجماع منعقد نشه، نسبت به اون فتوای اول ساکته. لم یبطل، باطل نمی کنه ذکر حکم اولی را، یعنی نسبت به فتوای اولی که وجوب جمعه بوده مثلا ساکت میشه، اما نسبت به دومی ناطقه، یعنی حرف میزنه. یذکرو ما ادا، اعلام نمی کنه، همینی داریم میگیم. ما همینی داریم میگیم. میگیم اعلام نمیکنه. چرا؟ چون مزاحم و اجماع قول ایشون بوده اعلام نمیکنه که نیان در طول تاریخ، چون مزاحم و اجماع این بود، این اگر اعلام بکنه این باطله، میان میگن بابا بس در طول تاریخ یه موقعی بوده اجمع العلماء بر حرمت نماز جمعه، این نمیخواد یه همچین اجماعی منعقد بشه. آقا ما رسائل که نمیخونیم، حرفای آقای محقق رو داریم میخونیم، فخرالمحققین در این حرفا رو میزنه، ما داریم این حرفا رو میزنیم برسیم به اون جمله. شما حالا قبول نکنید این حرفا رو، ما اینا رو داریم میخونیم، میخوام به اون شاهدمون برسیم که این آقا یه همچین عبارتهایی گفته. حالا درسته یا نادرسته کاری نداشته باشیم، از این عبارت ها ما میخوام استفاده کنیم که این آقا اجماع لطفی قائله. شما ذهنتون نره این که آیا این حرفا درسته یا نادرسته، ما این حرفایی که داریم میخونیم، حالا یا درست یا نادرست، میخوام بگیم این آقای بزرگوار با این حرفایی که داره میزنه معلوم میشه لطفیه. ما اینو میخوام بگیم، اصلا در صدد این نیستیم که حرفایشون درسته یا نه. آمده فرموده رسم علما اینه، اولی رو ابطال نمیکنن، یعنی ساکت میشن، اما دومی رو یذکر و ذکر میکنن. ما ادا الیه اجتهاد و ثانیان فی موضع آخر، اون در یک کتابش بوده، اون اسمش نمیاره، در یه رساله دیگه، در یه کتابی دیگه این فتوای دومی رو نقل میکنه. خب چرا؟ این لبیانه علت سکوت اولیه، دو تا علت باید بیاریم، چرا اولی ساکت؟ لبیانه. چرا دومی رو ناطق؟ لبیانه. چرا اولی رو ساکت میگذاره؟ یعنی نسبت به فتوای اولش حرفی نمیزنه، اعلام ابطال نمیکنه، لبیانه، برای اینکه بیان کنه عدم انعقاد اجماع اهل عصر اجتهاد اول. اونایی که این کتابا دستشونی برن تو حاشیه، اهل عصر برید تو حاشیه، نخونین اهل عصر ثانی. این کتابا اهل عصر رو که خوندین، بعد از اصل عصر برید تو حاشیه. چرا اون اولی رو باطل نمی کنه؟ برای اینکه منعقد نشه اجماع اهل عصر اجتهاد اول. اون اولی ها، اون 100 نفر میگفتن نماز جمعه حرامه، این طب در مقابل اونا میگفته واجبه، حالا نظرش عوض شده که نماز جمعه واجب نیست، همون حرامه، اما اگر اعلام بکنه اونا اجماعشون منعقد میشه، چون این یه نفر مداهم بود، اعلام نمیکنه، اعلام نمیکنه تا اینکه منعقد نشه اجماع اهل عصر اجتهاد اول علا خلافهی، چون اون عصر اول حرمتی بودن بر خلاف این بود. خب و دیگر این که چرا این اعلام میکنه، این عدم آقا عطف به اونه، یعنی لبیان و سرینم در بیاری، مطالب قاطی نشه با. چرا اولی رو ساکته؟ برای این که بیان کنه که اون اجماعه منعقد نشه. چرا این دومی رو اعلام میکنه؟ الان نظرش این شده نماز جمعه حرامه، حالا این 100 تا عالمی که الان اومده اینا همه میگن واجبه، این میگه حرامه، اینو ذکر میکنه که این حکم وجوبی هم منعقد نشه اجماعش. و عدمه یعنی لبیانه، عدم انعقاد اجماع اهل عصر ثانی، یعنی فتوای دوم که برخلاف ایناست او رو میگه باز مزاحم ایناست، یعنی تا اونا زنده بودن مزاحم اونها بود چون فتواش برخلاف اونا بود، حالا که اونا رفتن اینا آمدن فتوای دیگه میدن این نظرش عوض شده، این نظر عوض شده شو میگه تا اجماع اینا منعقد نشه، منعقد نشه اجماع اهل عصر ثانی علی کل واحد منهما، منهما یعنی این دو فتوا، یعنی این دو فتوایی که قبلا و بعدن داده، برای اینکه اجماع برخلاف این دو تا فتوا منعقد نشه اونو ساکته، اینو ذکر میکنه. خب این عبارتی که ایشو فرمودن، حالا ایشو میفرماد و انه، این باز دلیل سومه، این انه در موضع تحلیله و انهی که در موضع تحلیل باشه نظرتونه که دو جور میشه خون، هم انه هم انه، یعنی اونجایی که مردد میشه چرا باطل نمی کنه، علتش اینه انه. دقت کردین سه تا علت داریم میخونیم ما، میبینید آقا حکمش اگه عوض شد تغییر پیدا کرد اونو باطل نمی کنه، چرا؟ اون اجماع منعقد نشه، اینو ذکر میکنه که این اجماع منعقد نشه، این دو تا علت. اونجایی که مردد میشه چی؟ مردد میشه که آیا طبق اون روایت بگه اسیر عنبی مثلا نجسه یا پاکه، خب اینجا که مردد میشه چرا باطل نمیکنه؟ میگه برای اینکه مبطل پیدا نکرده، در اینجا که مردده مبطل پیدا نکرده، اون یه خبر واحد ثقه است میگفته نجسه، اینم یه خبر واحد ثقه است میگه پاکه، پس اینجا که دیگه نباید اعلام ابطال بکنه، پس انه علت اینه، اونجایی که مردد میشه چرا ابطال نمیکنه فتوای قبلی رو؟ میگه لانه، هم انه بخونین هم انه، برای اینکه لم یحصل در اجتهاد ثانی مبطل للاول، مردد شده مبطل که پیدا نکرده، اون اولی مبطل پیدا کرده بود، یعنی دلیل اقوا پیدا کرده بود بر بطلان او، منتها اونو ساکت میشد اونو میگفت. حالا یه نفر سوال میکنه اونجایی که مردده چرا ابطال نمیکنه؟ بگه من اون نجاستی که گفتم باطله، یعنی که مبطل پیدا نکرده، اگر اون روایتی که میگفته نجسه خبر واحد ثقه است، این روایت هم که حالا پیدا کرده اینم خبر واحد ثقه است، پس اگر کسی بگه چرا در حال ارتداد یعنی در حال تردید اعلام ابطال نمیکنه، چرا ابطال نمیکنه؟ به علت اینکه لم یحصل در اجتهاد ثانی مبطل للاول، مبطل پیدا نکرده بل معارض لدلیل اول، اون خبر ثقه بوده میگفته نجسه، حالا یه خبر ثقه پیدا کرده پاکه، این مبطل نداره که، معارض داره، مبطل در اون اولی بود منتها اونجام اعلام نمی کرد به خاطر اینکه اون اجماع منعقد نشه، این مبطل پیدا نکرده در این صورت، بلکه معارض پیدا کرده با اون دلیل اولی که این دلیل مساویه با اون دلیل دومیه. خب ببینید از این حرفا چی استفاده کردیم، این آقا وقتی فتواش عوض میشه اعلام بطلان قبلی رو نمیکنه، چرا؟ برای اینکه اون اجماع منعقد نشه، چرا؟ برای اینکه یک نفر هم مخالفت اگر بکنه اجماع منعقد نمیشه، هم قاعده لطف دیگه، قاعده لطف اینه که هیچ مخالفی نداشته باشه، اگر 100 نفر یه حرفی زدن و هیچ مخالف نداشت بله اونجا کشف میکنیم رضای معصوم اینه، و الا اگر مخالف داشت ولو یک نفرم مخالف داشت اینجا جلوی او رو میگیره، پس این همون حرف شیخ طوسیه که اگر عده‌ای همه یه چیزی گفتن ولی یک نفر برخلاف او گفت شاید همون یه نفر فرستاده حضرته که آمده از روی قاعده لطف مردم رو ارشاد بکنه که مردم گرفتار اون اجماع نشن. ببینید از کدام حرفا درست یا نادرست به اون کاری نداشته باشیم، این استفاده رو بکنیم. ما الان از این تعبیرایی که ایشون کردن که این مدرک الاصلین اونو ابطال نمی کنه، اینو اعلام می کنه برای اینکه نه اون منعقد بشه نه این، از این چی می فهمیم؟ می فهمیم پس مجمع ابنا مبنای اجماع لطفه، لطف هم با مخالفت یک نفر محقق میشه. پس این یک عبارت که ازش می فهمیم که این آقای بزرگوارم لطفیه. و قد اکثر فل ایزا، ایشون میگه یه عبارتیه، این آقا در ایزا خیلی نقل میکنه، و قد اکثر فل ایزا، میخواد یه عبارت دیگه نقل بکنه با در ایزاه محقق یه جمله خیلی میگه، از اون جمله هم استفاده میشه ایشون لطفیه. اون جمله کدومه؟ میگه اعتباری نیست به مخالف، مخالف اعتباری نداره لانقراض اصله. ببینید هر کس اینجوری حرف زد، آقا بدینید لطفیه. مثالش زدم ها، الان همه علما هزار تا عالم ما داریم در این زمان، همه میگن نماز جمعه واجبه. من چیکار میکنم؟ میگم پس اجمع العلماء نماز جمعه واجبه. یه نفر میگه پس آقای بروجردی چی؟ آقای حکیم چی؟ اونا که میگفتن جایز نیست در زمان غیبت، چی جواب میدیم؟ میگیم یعتذرون. این صفحه 49 رو نگاه کنیم، ایشون در صفحه 49 عبارت داشتن، یعتذرون، هم اول صفحه، یعتذرون کثیرن ان وجود المخالف به انقراض عرض. میگن بله ایشون میگفته اما ضرر به اجماع ما نمیزنه. چرا؟ چون اصلشون منقرض شده. اینم با قاعده لطف تطبیق میکنه، چون قاعده لطف اینه اگه در یک زمانی همه علما یه چیزی گفتن و مخالف نداشت، اون اجماع معتبره. اگر یک نفر مخالف در اون اصل بود، اون اجماع را از کار میندازه. پس از این عبارت اعتذار به انقراض اصلم میفهمیم که آقای فخرالمحققین از لطفی هاست. عبارت فخرالمحققین اینه، میگه اعتباری نیست به خلاف. خلاف یعنی چی؟ یعنی وجود اون مخالف که 50 سال پیش یه حرفی میزده، اون مزاحمت نداره با این ادعای اجماع. چرا؟ لانقراض عصر المخالف. برای اینکه اون آقایی که این حرفو میزد عصرش منقرض شده، هیچ منافات نداره که من الان در این زمان خودمون بگم اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. اون وقت نمیشه بگیم همه این هزار تا اشتباه کردن و قول واقعی پلو حضرته. اینا همه حرفای شیخ طوسیه و دلیل است بر این که آقای فخرالمحققین هم از اون لطفی هاست. لذا ایشون میفرمان و ظاهره، او ظاهر این کلام هم انطباق علی هذه طریقه هم. یعنی معلوم میشه ایشون هم این طریقه لطف رو قبول داره و اجماع رو از باب لطف، یعنی از باب لطف کشف رأی معصوم میکنه. میگه اگر این هزارتا برخلاف بودن، همه اینا اشتباه کرده بودن، حضرت حتما یه نفر رو میفرستادن. حالا که یک نفر مخالف در این اصل پیدا نشده، پس من صحیح ادعای اجماع بکنم که اجمع العلماء که نماز جمعه واجبه. این عبارتهای فخرالمحققین در ایضاح الفوائد. و قال شهید اول در ذکرا، از کردیم اون ذکرهای قدیمی اواخر صفحه 3 اگر مراجعه بکنیم، اولشون مسئله تقلید پیش کشیده. میدونید که مشهور میگن تقلید میت جایز نیست، البته ابتدایی ها، بقا که همه میگن جایزه، فقط میرزای قومی 2-3 نفرن. من الان مکلف شدم برم مقلد شیخ انصاری بشم، میگن نمیشه. این مشهوره که تقلید میت جایز نیست. بعد مرحوم شهید فرموده میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که این میت قول دیگه نداره. آخه ما بعد رأی مجتهد رو تبعیت بکنیم، از قول مجتهد بعد تبعیت بکنیم. این مجتهد وقتی میمیره میشه یه پاره سنگ، میشه یه جمادات، یکی از جمادات میشه دیگه. انه نداره، من اینجور میگم، من رأیم اینه. ما بعد از آراء مجتهدین تقلید بکنیم. مرحوم شهید آمده فرموده علت این که علما اجازه نمیدن تقلید میت را، برای اینه، برای این که میت قولی نداره، رأی نداره. قول در اینجاها به معنای رأی با اون اول سویتیه به نظرم، اگه نظر آقایون باشه، اگه اشتباه میکنم به من بگن. اونجا داره کلامونا لفظ مفید کستقیم. اون وقت تو حاشیه یادم میاد شارح الفیه میگه چرا نگفت قولونا، گفته کلامونا. میگه برای این که اگه قول بشه شامل رأیم میشه، قول به معنای رأیم هست، لذا نگفته قولونا که شامل رأی باشه، گفته کلامونا لفظ مفید کستقیم. علی کل حال قول در اینجاها به معنای رأیه. این که تقلید میت جایز نی، برای این که میت رأی نداره، قول نداره تا ما از رأیش تبعیت بکنیم. اینو میگه، بعدم میگه نگاه کن، اگر یک عالمی برخلاف همه علمای فتوایی بده،
خب این چون مخالفه فتوای اونا منعقد نمیشه اجماعشون، اما تا بمیره فتوای اونا منعقد میشه. یعنی همین عالم یه نفر مزاحم بود، مثلا همه علما میگفتن نماز جمعه واجبه، این یه دونه آقا میگفت نه خیر واجب نیست، خب اون اجماع منعقد نمیشه. اما همین آقا تا سرش گذاشت زمین از دنیا رفت، اون اجماع بر وجوب منعقد میشه. چرا؟ رو قاعده لطف دیگه. یعنی اگر بنا بود اونها حق همشون بر باطل باشن، باید یه نفر مخالفت بکنه، خب این یه نفرم مخالفت میکرد، اون اجماع منعقد نمیشد. به مجرد این که مرد اجماع اونا منعقد میشه. چرا؟ برای اینکه دیگه قولش قول نی، رأیش دیگه رأی نی تا بتونه مزاحمت بکنه با اون انعقاد اجماع. اینا هم حرفای شیخ. ببینید اصلا اسمی از لطف نیستا، خیلی هنره، اصلا اسمی از لطف این بزرگوارا نیبردن. ولی شیخ میفرما اینایی که اینجوری حرف میزنن راجع به اجماع، بدون اینا لطفیان، ولو اینکه اسم لطف هم نیارن. در ذکر شهید فرموده ظاهر علما منع از عمل به قول میته، یعنی تقلید میت رو منع میکنن. قول یعنی رأی. محتجین احتجاج و استدلالشون هم اینه لا رأی للمیت، میگن برای که میت رأیی نداره، برای این جهت تقلید میت جایز نیست. شاهد سر این دومیه. ولهذا اینجا شاهد ماست، ولهذا برای این که میت قولش قول نیست، لم ینعقد الاجماع، ینعقد الاجماع علا خلافه میتن. همین آدمی که تا زنده بود نمیذاشت اون قول به وجوب جمعه اجماعش منعقد بشه، چون این میگفته جایز نی، به مجرد این که میت شد ینعقد الاجماع، ینعقد الاجماع بر وجوب بر خلاف این در حال میتن. پس معلوم میشه ایشون هم لطفیه، یعنی تا موقعی که این آقا زنده است نمیذاره اون اجماع منعقد بشه، بعد از دنیا که رفت دیگه مزاحمی که نی. میگیم اگر همه اینا باطل باشن نمیشه، اگر اینا همشون باطل بودن امام یه نفر رو میفرستاد، حالا که کسی رو نفرستاده پس معلومه این اجماع بر وجوب نماز جمعه یه قول حقیه. بریم سراغ سومی، محقق ثانی، همون محقق کرکی، همون محقق صاحب جامع المقاصد در حاشیه شرایع. شرایع مال محقق اولیه، محقق ثانی حاشیه داره و این حاشیه چاپ هم نشده. ایشون در اون حاشیه شرایع گفته که استدلال کرده بر این که لا قول للمیت، همین مسئله که الان گفتی که میت دیگه وقتی مجتهد مرد دیگه قول نداره، رأی نداره، استدل بالاجماع. این بالاجماع جار و مجرور متعلق به استدل است. ایشون استدلال کرده چرا میت قول نداره، تا زنده است قول داره، تا مرد دیگه قول رأی نداره. گفته برای اینکه اجماع داریم که خلاف فقیه، یعنی مخالفت، مخالفت یک فقیه واحد با سایر اهل عصرش یمنع من انعقاد الاجماع. میگه اگر یک فقیهی بر خلاف علمای عصر یک فتوایی بده، اینجا اون اجماع منعقد نمیشه. چرا؟ اعتدادن به قولهی و اعتدادن به خلافهی، برای اینکه اینم قولش قوله، یه آدم زنده است و این آدم زنده نمیگذاره اون اجماع منعقد بشه. اما ادامات به مجرد این که این آقا مرد و انحسره و منحسر شد اهل از فل مخالفین اله، چون اونا همه مثلا میگفتن نماز جمعه واجبه، این یه نفر میگفت نه، خب اونا همه مخالفه به این بودن و قاعده لط اقتضا میکرد که اون اجماع منعقد نشه. حالا به مجرد این که مرد دیگه قول نداره، وقتی قول نداره همه بالاتفاق میگن نماز جمعه واجبه، وقت رو قاعده لط کش میکنیم که رضای معصوم هم در همون وجوبه. ازامات تا موقعی که زنده بود اعتماد میکردیم به قولش، لازمش هم این بود که اون اجماع منعقد نشه. اما ازامات ونحسر اهل العصر، اما اهل عصر منحسر بود در اون مخالفین این آقا، این انعقد، اینجا اون اجماع بر وجوب جمعه مثلا منعقد میشه و سار قوله غیر منظور الیه، دیگه اصلا نظر به قول قول دیگه نداره، شد الان یکی از جمادات، قولی نداره تا بتونه مزاحمت بکنه. ولا یعتد به، انتها حرف ایشون. خب این سه نفر حکیان بعضن، این بعض آشخست الله توستریه در کتاب کشف الغنا صفحه 145، حکیان بعضن یعنی آقای آشخست الله توستری حکا حکایت کرده از محقق داماد یک مطلبی رو حکایت کرده. این محقق داماد آقا اولا بدونید خیلی بزرگواره، از علمای بسیار عظیم شیعه است، در همه فنون هم وارد بوده، انقدر مهم بوده به ایشون میگن معلم سوم. میدونید که ما سه تا معلم داریم، یکی ارسطوتالیس هم ارسطو معروف، یکی فارابی، ارسطو معلم اول، فارابی معلم دوم، این آقای بزرگوار یعنی محقق داماد معلم سومه. من اینا رو از کجا عرض میکنم؟ از منظومه، منظومه حاجی سبدباری رو ببینید، جزء اولش که منطقه، جزء دومش که فلسفه، صفحه 81 منظومه، جزء دوم که فلسفه است صفحه 81 دهریان عبدا سید الافاضلی. فرق منظومه با سویتی اینه، سویتی شعرها مال یه نفره، شرحش مال یه نفر دیگه است، ولی منظومه حاجی اینجوری نیست، منظومه شعر مال خود حاجی سبزواری، شرح هم مال خود حاجی سبزواری. در شعرش میگه دهریان عبدا سید الافاضلی، بعد میاد پایین میگه این سید الافاضل میدونی کیه؟ هو المحقق الداماد البار اکل حکمت الحق و لذا قیل له المعلم الثالث. بلد محقق داماد همونیست که حاجی سبزواری در منظومه اسمش میبره، تو شعرش میگه افاضل، یکی از افاضل اینجوری گفته، بعد توضیح میده که اون آقای افاضل آقای محقق داماده، این معلم سوم، ایشون نوه دختری محقق ثانیه. حالا یه خودم ترجمه رجال بگیم بعد نی، ایشون نوه دختری همین محققش که اسمش آوردی، محقق ثانی که الان خوندی، محقق ثانی جامع المقاصد، محقق کرکی، یه نفره، ایشون دختری داشته، دخترش میده به سید شمس الدین، شمس الدین داماد ایشون میده، این آقای محقق داماد پسر سید شمس الدینه، یعنی پدرش سید شمس الدین، پدر بزرگ مادریش آقای محقق ثانی، وقتی ایشون میشه سفت و شیخ، یعنی ایشون میشه سفت، چون اولاد نوه های دختری رو میگن سفت دیگه، امام حسن و امام حسین رو میگن سفت پیغمبر، برای اینکه نوه های دختری هن. این آقای محقق دامادم سفت محققه. ایشون آخر کتاب قطع رو نگاه کنین، یه 4-5 خط مونده کتاب قطع تموم بشه، ایشون میگه جامع المقاصد اینو گفت، جامع المقاصد کیه؟ هم محقق ثانی. بعد میگه سفتش هم اینو گفت، سفتش هم این محقق داماده. اگه نظر آقایون باشه، اون روزی که ما اونجا رو میخوندیم من سفت رو معنا کردم، گفتم ایشون میگه محقق جامع المقاصد اینجور میگه، سفتش هم اینجور میگه، سفت یعنی نوه دختری و نوه دختری محقق داماده. خلاصه ببینید آقا، در اونجا ایشون گفت جامع المقاصد، امرو گفت محقق ثانی، در اونجا گفت سفت، امرو میگه محقق داماد، اینا همه یکیه. جامع المقاصد اونجا همین محقق ثانی اینجاست، سفت اونجا همین محقق داماده. علا کل حال دور شدیم از درد. این آقای محقق داماد، سفت محقق ثانی، معلم ثالث، ایشون هم آقا یه حرفایی زده، از حرفای ایشون هم معلوم میشه لطفیه، خیلی داره زحمت میکشه با، یعنی اینا یه حرفایی دارن میزنن، ایشون از لابلای حرفشون میخواد بگه نخیال کنی قاعده لطف منحصر به قدماست، بلکه تو متأخرین که اسم سه نفر که خوندیم، چهارمیشم نوه دختری محقق، آقای محقق داماد، ایشون هم یه جمله ای گفته. حالا عنایت بکنیم، ما که کتابشو ندیدیم، ولی آشخست الله توستری آمده گفته حکا عن المحقق داماد، گفته این محقق داماد قدس سره در بعض کلام له فی تفسیر نعمت الباطنه، سوره لقمان آیه 20، اسوق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، سوره لقمان آیه 20، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، آقای میرداماد این آیه رو تفسیر کرده، گفته نعمه اون نعمت باطنه، اون وقت در تفسیرش اینو فرموده، گفته من فواید الامام، از فواید امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ان یکون مستندن لحجیت الاجماع. مستند یعنی مدرک، یعنی یکی از فایده هایی که ما از امام زمان در این زمان میبریم مدرک حجیت اجماعه. یعنی اگر همه علما یه چیزی گفتن ما کشف میکنیم، مخالفم پیدا نشد کشف میکنیم رأی آقام همینه. پس میبینید اگر یه وحدت کلمه ای بود و مخالف نداشت، این کاشف است از اینی که این اجماع با رأی امام موافقه. یکی از فواید امام اینه که مدرک حجیت اجماع اهل حل و عقد از علماست علی حکم من الاحکام. یعنی اگر اهل حل و عقد از علما یه حکمی از احکام رو گفتن، همان وحدت کلمه داشتن، مخالفم نداشت، اینجا ما کشف میکنیم. این از فایده های امام دیگه، یعنی ما از این کشف میکنیم که این جمعیت حالا که مخالف ندارن، پس این آقای غایب هم با این قول موافقه. مدرک وجود غایب ایشون مدرک حجیت اجماعست. حالا یا اجماع بسیط در احکام اجماعیه، یا اجماع مرکب در احکام خلافیه. ما دو جور اجماع داریم. آقایون قوانین مراجعه کنن، جلد اول قوانین صفحه 378 اجماع بسیط و اجماع مرکب اونجا نگاه بکنید تا فردا عبارت از رو بخونید.